أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما محمد العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که احرام جزء عمره و یا حج هست و یا شرط، مثل وضوء که شرط نمازه. مشهور قائلن که احرام جزءه، ولیکن صاحب کشف اللسان شرط میدونه. در منطقه اصولم در یک بحث اختیار کردم شرط بودن آن را، ولی در بعدها در بحث‌های بعد حدود کردن و اختیار کردن جزء بودن آن. ما وجوهی را ذکر می‌خواستیم بکنیم بر تأیید نظر مشهور که احرام جزء. قبل از این که این وجوه رو عرض کنیم، ثمراتی که برای این بحث مطرح میشه اشارتاً عرض کنم. یک ثمره اینه که گفته میشه همونطور که در وجوه تعیین غایت الوجوه لازم نیست، وجوه میگیرم، حالا یا نماز بخونم یا قرآن بخونم. در احرامم تعیین غایت الاحرام لازم نیست که حج به جا می آورد یا عمره به جا می آورد. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که اگر کسی محرم شد ولیکن اعمال نسک رو انجام نداد، مثلا اعمال عمره تمتع را انجام نداد، ظهر روز عرفه شد، میگن آقا تو عمره تمتع را انجام دادی؟ میگه نه، عمره تمتع را انجام ندادم. طبق نظر کسانی که میگن الاحرام و جزء آن، مثل آی خویی، آی سیستانی، اینها میگن نتیجهش اینه که بطل احرامو. مثل کسی که بگه الله اکبر اینقدر معطل بکنه که آفتاب درد، الله اکبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شروع کنه دعا خوندن، اینقدر طول بده که ما بینه آفتاب اومد بالا سرش، نماز باطله دیگه. تکبیرت الاحرام گفتی اما انجام ندادی نماز را، تکمیل نکردی الی ان خرج الوقت، بطلت صلاته. اصلا آی خویی می فرماد کشف میشه اون تکبیرت الاحرام جزء صحیح نبوده، چون جزء صحیحی که عمد دارد اون جزئیست که مقید است به لحوق سائر اجزا، مرکب ارتباطی، هر جزءش مقید است به وجود سایر اجزا، و لذا اگر سایر اجزا نیامد معلوم میشه اون جزء هم مأمور به نبوده. اگر شما تلبیه گفتید، محرم شدید برای عمره تمتع مثلا، اما انجام ندادید اعمال عمره تمتع را تا ظهر روز عرفه شد، فلم یتحقق سائر اجزاء العمره، اون تلبیه شما معلوم میشه تلبیه واجد شرائط نبوده، تلبیهی که یلحقها سائر الاجزا نبوده و لذا متعلق امر نبوده. وقتی متعلق امر نبوده اصلا شما محرم نشدید. دخول در احرام سببش تلبیهی است که مأمور بها هست و این تلبیه که مأمور بها نبود، چون جزء مرکب ارتباطی موقعی مأمور به است که سائر اجزا لاحق بشود را. اما مشهور استثناءً با اینکه قائل به جزئیت هم در احرام حکم شرطیت رو اینجا بار کردن، گفتن لم یبطل احرام و وجب علیه خروج از احرام به عمره مفرده، عمره تمتع باطل شد اما احرام باطل نمی شود. یا مثلا کسی محرم شد برای حج، اعمال حج رو به جا نیاورد تا ماه ذی‌الحجه تمام شد، فسد حج. اما مشهور میگن لا یفسد احرامه، خلافا سید الخویی و سیستانی که طبق همون مبنای جزء مرکب ارتباطی میگن انکشف بطلان و احرامه. خب گفته میشه که این مسلک مشهور موافق با شرط بودن احرامه، مثل وضوعی که بعدش نماز نخونیم خب وضوع که باطل نمیشه که. ولذا علامه در منتها همین مبنا را که اذا فسد الحد لم یفسد الاحرام دلیل گرفته بر این که پس احرام از حقیقت نسک حج و عمره خارجه. ثمره دیگه‌ای که ذکر میشه برای جزئیت احرام و یا شرطیت آن همونی که دیروز اشاره کردیم که گفته میشه که اگر احرام شرط نسک باشه، شرط اجزاء نسک هم خواهد بود، یعنی شرط طواف هم خواهد بود. نائب از دیگران باید طواف با شرائط به جا بیاره، یکی از شرائط هم میشه محرم بودن شخص طواف کننده. پس نائب اول باید بره محرم بشه بعد بیاد طواف نیابی رو به جا بیاره. اما اگه قائل به جزئیت شدیم، نه، یه جزء حج تلبیه بود یه جزء حج هم طوافه، ما هم کاری ندارم، اینم نائب شده در اتیان این جزء طواف، چه لزومی داره محرم بشه؟ حالا قبل از این که به این ثمرات برسیم، اصل وجوهی که به نفع مشهور اقامه میشه که از الاحرام و جز آن ولیس به شرطه، این وجوه رو ذکر میکنیم. وجه اول تمسک به خود آیه شریفه الحج اشهر معلومات فمن فرغ فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گفته میشه که فای تفریع میگه الحج و اشهر معلومات، چون حج وقت دارد، وقت حج در ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه هست، پس کسی که در این ماه‌های حج فرض الحج بکند محرم می شود و نباید مرتکب محرمات احرام بشه، الا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گفته میشه که این فای تقریر نشون میده که پس فرض الحج که حالا یا به نیت احرامه یا به خود تلبیه گفتن که سبب احرامه، فرض الحج به اینه که آدم نیت احرام میکنه یا تلبیه میگه که با تلبیه احرام محقق میشه. چون حج در این ماه های حج هست، پس فرض الحج هم که همون تلبیه یا نیت احرام قبل از تلبیه باید در ماه های حج باشه. گفته میشه که این فاء تفریع درست در نمیاد مگر این که فرض الحج هم جزء حج باشه، و الا معنا نداره بگیم از صلاتو من زوال الشمس الى غروبها فمن توضع بعد زوال الشمس صح وضوءه. یعنی چجون این بیان نادرستی؟ اگر بنا بود فرض الحج مثل وضوء بود، فرض الحج حالا بفرمایید تلبیه للحج مثل وضوء بود، خب این تعبیر صحیح نبود. ولی اگر مثل تکبیرت الاحرام نماز باشد این تعبیر صحیح است. میگه از صلاة الظهر من زمان شمس الى غروبها فمن اتا به تکبیرت الاحرام لصلاة الظهر وجب بعد زوال شمس وجب علیه اتمامها. خیلی تعبیر رسایی خواهد. این وجه اول به نظر ما ناتمام. چرا؟ ولی این که درسته که فاء تفریع نشون میده ارتباط را بین ما قبل و ما بعد فاء، ولیکن آیا این ارتباط حقیقی است یا ارتباط ناشی از یک مقدمه تعبدیه؟ ممکنه ناشی باشه از یک مقدمه تعبدیه. مقدمه تعبدیه اینه که اگر نسک حج یا عمره موقت بود به یک وقتی، حکم شرعی تعبدیش اینه که فرض النسک، فرض الحج، فرض العمره هم باید در همون وقت باشه. شارع تعبد کرده کل ما کانه الحج موقتا به وقتن فیجب و شرعن ایقاع و فرض الحج بعد دخول ذالک المرض ولو لم یکن جزءا من الحج. کل ما کانت العمره موقتا به وقت مثل عمره تمتع که موقت به اشهر حج وجب ایقاع و احرام عمره تمتع فی ذالک المرض و این لم یکن احرام عمرت تمتع جزءا من العمره. این یک حکم تعبدیست. این میتونه منشأ این بشه که خدا بفرماد حج باید در ماهای حج انجام بشه. پس کسی که در این ماها فرض الحج بکند باید از محرمات احرام اجتناب کنند. میگن خدایا چرا گفتی پس؟ اگر فرض الحج جزء حج نیست چرا گفتی پس؟ خدا ممکنه در جواب بفرماید به خاطر اون مقدمه مطلیه تعبدیه که هرگاه نسک حج و عمره موقت بودن به یه وقتی، شرعا فرض این نسک باید در همون وقت بشه. و یعید و ذالک، این که فرض به معنای لغوی، حالا تقدیر میگن فرض یعنی تقدیر، فرض یعنی وجود نیست. فرض فریضه یعنی مقدر. مثلا کتاب الارث رو میگن کتاب الفرائض، ارث فریضتون من الله، این تقدیر الهی است. حالا ممکنه واجب هم نباشه، از تکلیفی که ارث حکم وضعی. خب حالا فرض الحج یعنی تقدیر الحج علی النفس، یعنی نیت الحج. خب عرفاً نیت الحج غیر خود حجه، نیت حج غیر خود حجه. معنای لغوی فرض الحج فرض الفعل غیر فعله، فرض هذا الفعل علی نفسه، یعنی نوا ان یأتی به، خب غیر از خود اون فعله. پس این وجه اول تمامی است. اما وقت دوم چرا؟ اشکال داره بگیم که از صلاة بعد زوال شمس الى غروبها فمن توزع بعد زوال شمس فیجب علیه الاتیان و به صلاة فوراً. اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ فرض به معنای لغوی، فرض الفعل یعنی تقدیر الفعل، یعنی التزام به اتیان فعل. خب این غیر از خود فعله. حالا اجازه بده بله بله ایجاب درست نیست. استعمال های فریضه گاهی فرضه یعنی اوجبه اومده، اما لغت فریضه یعنی مقدر، و لذا در غیر تکالیف هم این تعبیر به کار میره. فریضه من الله و آتون اون چیه فریضه من الله راجع به ولم تفرضوا لهن فریضه، ولم تفرضوا لهن فریضه نیست لم تقدروا لهن مهرا، واجبه دین دیگه، حکم وضعیه دیگه. شما در ازدواجتون گفتید بر من واجب است که 100 تکه بدهم، یا گفتید مهر تو 100 تکه. به این میگن فرض لها فریضتا، یعنی قدر لها تقدیرا. خب عرض و خدمتتون که حالا این مهم نیست در این مرد، وجه دومی که مطرح میشه صحیحه معاویه ابن عماره. صحیحه معاویه ابن عمار این بود: الحج فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج والفرض و التلبیه و الاشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد فرض الحج ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور. گفته میشه که خب حضرت از آیه الحج اشهر معلومات استفاده کرد که تلبیه باید در ماه حج گفته بشه. خب اگر تلبیه که سبب احرامه جزء حج نبود، از کجای آیه الحج و اشهر معلومات این استفاده میشه که تلبیه که جزء الحج نیست شرط الحج است، شرط الحج هم باید در ماه حج انجام بشه؟ خب از الحج و اشهر معلومات این استفاده نمیشه، باید تلبیه جزء حج باشه تا از الحج و اشهر و معلومات استفاده کنیم وجوب تلبیه را در ماهای حج. این بیان هم اشکال داره. چرا؟ برای که معلوم نیست که امام به الحج و اشهر و معلومات استدلال کرده باشند برای وجوب ایقاع تلبیه در ماهای حج. شاید از فرض فیه نلحج استفاده کرده. فمن فرض فیه نلحج، آیه میگه فیه نه، یعنی فی هذه الاشفار. خب فرض الحج امام فما تلبیت که انه خداوند فرموده فمن لبا فیه فی هذه الاشفار. اول کلامی که امام به از الحج و اشفار و معلومات استدلال کردن بر این که پس تلبیه در اشفار حج واجب است، نه شاید به فمن فرض فیه نلحج استدلال کرد. فأی ذلک فعل فقط فرض الحج ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور التي قال الله الحج اشهر معلومات و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه. خب شما میگید امام از کجا فرمود ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور؟ ممکنه به خاطر فمن فرض فیه الحج امام این رو فرمود، نه به خاطر اینکه تلبیه جزء حج است، بلکه به خاطر اینکه خدا فرموده فرض الحج باید در ماه‌های حج بشود. فرض الحج هم این تلبیه است، پس این استدلال هم ناتمام. استدلال سومی که میشه استدلال به روایت صدوقه. این روایت صدوق رو ما سندش رو توضیح بدیم. روایت صدوق به اسناده ان ابان در وسائل اینجور آمده، در من لا یحضر الفقی آمده به اسم روا زراره، روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج و اشهر معلومات قال شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. آقای خویی فرموده که سند صدوق به ابان ابن ثقلب ضعیفه، چون در سند ابو علی صاحب الکلل هست و هو لم یوثق. به نظر ما سند صدوق اگر به ابان ابن ثقلب باشه ما صحیح میدونیم، چون ابو علی صاحب الکلل از مشایخ ابن ابی عمیر، کافی نقل میکنه از ابن ابی عمیر ان ابی علی صاحب الکلل. ولی اصلا این روایت ظاهرش اینه که از ابان نیست، از زراره. چرا؟ برای اینکه درسته که در وسائلش یه گفته که روایت صدوق ان به اسناده ان ابان، در وافی هم همینجور گفته، در لوامع صاحب قرانی شرح من لا یحضر الفقی هم همینجور نقل کرده، در روضة المتقین هم مرحوم مجلسی اول فرموده و فی بعد نسخ زراره بدن و عوام، ولی ما مطمئنیم که این زراره بوده، عبان نبوده. چرا؟ برای که این روایت رو در معان الاخبار شیخ صدوق نقل میکنه به سند صحیح از زراره، منتها اینجوری داره هم تمام این تعابیر هست، لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواه، نه فقط نیست، تمام این مطلب است. اتفاقا در من لا یحضر الفقی زیرش داشت که و فی روایت و شهر مفرد للعمره و هو رجب، و فی روایت و شهر مفرد للعمره و هو رجب، سه ماه حرام مربوط به حج، یک ماه حرام که ماه رجبه مختص به عمره. در معان الاخبار هم همین زیر آورده، میگه وقتی حدیث و شهر مفرد للعمره و هو رجب، انسان مطمئن میشه که اینها یک مطلب بوده. یعنی شیخ صدوق همین روایت رو تو معان الاخبار آورده، اونجا میگه رواه ضراره، یعنی سند به ضراره میاد. در تفسیر عیاشی هم نقل میکنه این حدیث رو از ضراره. کلینی هم در کافی این حدیث رو نقل میکنه از ضراره، منتها ما چرا به روایت کلینی اعتماد استناد نمی کنیم؟ چون هم در طریق سهل ابن زیاد هست، هم داره لیس لأحد ان یهج، ببخشید لیس لأحد ان یهج فی ما سواهن، لیس لأحد ان یهج داره، به درد ما نمی خوره. چون ما مخواهیم بینیم حد اولین عملش چیست، اولین جزءش چیست، لیس لأحد ان یهج که نمیگه اولین جزء حد چیست. اما اینها آدم رو مطمئن میکنه که ضراره بوده، عبان نبوده راوی. اگرم عبان باشه که ما قبول میکنیم سند شیخ صدوق و عبان ابن تغلب، عبان ابن عثمان هم اگر باشه که اون که مسلم سند صدوق و عبان ابن عثمان صحیحه، پس ما مطمئنیم ضراره سند صحیح. عبان هم باشه، عبان ابن عثمان اگر بوده اونم قطعا سند صحیح، عبان ابن تغلب هم بوده به نظر ما در سند صدوق و عبان ابن تغلب ولو ابو علی صاحب الکلل هست ولکنه ثقتان لروایت ابن ابی عمر عنه، پس سند صحیح اما دلالت. بله این جمله رو نداره تو معان الاخبار که لیس لأحد، نه در هر دو جا هست و فی حدیث آخر در صدوق لسفقه میگه و فی روایت اخرى. علت این که ما معان الاخبار رو در این قرار نمیدیم چون نداره اونجا لیس لأحد، حذف کرده این جمله رو، لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواه. ما مطمئن انسان نگید اطمینان رو که خراب کردید، یعنی علم ما احتمال خلاف در نفسمون زائل میشه با وجود این قرائن، علم پیدا میکنه. هر کجا هم ما بعد از اون گفتیم اطمینان، یک وقت اشکال نکنید، اطمینان یعنی علم، یا به تعبیر ایشان قطع نوعی که اگر برای ما به خاطر وسوسه و شبه وسوسه هم قطع خاطر نشه، عقلا میگن شما رجوع کنید به نوع عقلا که قطع پیدا میکنه. این همه قرینه ده به دلیل آقا آورد بر مطلبش، گفتن این دلیلت ایراد داره، گفت بابا ده تا دلیل آوردم، حالا این یه دونش ایراد داره، بقیهش که ایراد نداره. این همه قرینه واقعا انسان علم پیدا نکنه خیلی سخت. خب حالا به هر حال ما همه جوانب رو عرض کردیم، اما راجع به دلالت نمید، دلالت نمید گفته میشه که حضرت به الحج و اشهر و معلومات استدلال کرد برای اینکه بفرماید لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن، معلوم میشه احرام به حج جزء حج، که حضرت به آیه استدلال کرد، ولی اگر جزء حج نبود الحج و اشهر و معلومات از کجاش فهمیده میشه که احرام به حج باید در اشهر حج باشه؟ اگر احرام به حج جزء حج نیست، مثل وضوء از نسبت به نماز. جواب از این استدلال سوم هم اینه که شما از کجا فهمیدید امام به آیه استدلال کرده برای این مطلب؟ بابا
این عبان یا زراره از امام راجع به الاشهد و از حج و اشهر معلومات سوال میکنه که این اشهر معلومات کدوم یک از شهرها هستن، کدوم یک از ماها هستن. حضرت میفرماید سه ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه. بعدش خود رو مستقلی بیان میکنه حضرت که لیس لاحد ان یحرم بالحج فیما سواهن. حالا این حکم رو از الحج و اشهر معلومات حضرت فهمید یا از فمن فرض فیهن الحج فهمید؟ و شاید از فمن فرض فیهن الحج فهمید. یه تکه آیه رو راوی خون امام رو توضیح داد، ادامه آیه رو هم حضرت نقل به معنا کرد و بیان کرد. فمن فرض فیهن الحج رو حضرت با نقل به معنا توضیح داد. معلوم نیست که حضرت به الحج و اشهر معلومات استدلال کرده بر اینکه لیس لاحد ان یحرم بالحج فیما سواهن. نه، شاید به فمن فرض فیهن الحج استدلال کرده، او رو توضیح داده. فمن فرض برای چی فرض فیهن؟ نه، کلمه به کلمه قرآن حساب داره. چرا؟ نه، ایشون میگن از کجای فمن فرض فیهن الحج میفهمیم که باید فرض الحج در این ماهای شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه باشه. میگیم خب پس برای چی غیر فمن فرض فیهن نگفتم؟ گفت فمن فرض الحج. از فمن فرض فیهن الحج حداقل شما هم اگر نفهمید، امام اینجور بیان فرمود که از این آیه، از این فمن فرض فیهن الحج میفهمیم که احرام وجه در ماهای حج باید باشه. اما دلیل نمیشه که حضرت الحج و اشهر و معلومات رو منطبق کرد بر احرام حج. جزء حج حج دانست احرام وجه، نه، شاید شرط حج است، ولی از جمله فمن فرض فیهن الحج فهمیدیم این شرط باید در اشهر حج باشه. پس این وجه سوم هم ناتمامه. وجه چهارم، وجه چهارم اینه که عرض می‌کنم ما از روایاتی که راجع به کیفیت حج وارد شده اینو استفاده کردیم که قبل از تلبیه گفتن انسان باید فرض الحج بکنه. اول فرض الحج، بعد از غسل احرام و نماز احرام. نماز احرام که تموم شد، حالا یا غسل احرام و نماز احرام مستحب هستن یا واجب هستن بحث دیگری، ولی خارجن از حقیقت حج. بعد از نماز احرام فرض حج میکنه. و جالب اینه، این مطلبی که مخفی مونده بر خیلی ها، احرام در میقات نیست، احرام در مسجد شجره نیست، لازم نیست حداقل احرام در مسجد شجره باشه. اونی که در مسجد شجره است فرض الحجه. پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد الشجره فرض الحج علی نفسه، بعد حرکت کردن، تلبیه نگفتن، یعنی نوا. حالا یا به معنای نوا الحج بنا علی الاتیان بالحج، یا به معنای انشاء احرام، انشاء احرام، نه احرام بالفعل، که اینو بعدا توضیح میدم. احرام بالفعل با تلبیه، تلبیه رو حضرت گذاشت وقتی به بیداء رسید، از ذی‌الحلیفه گذشت رسید به بیدا، اونجا تلبیه با. ولی دا بعضی ها از مرحوم آیخوی سوال کردن که مگر بیدا میقاتی که از اونجا تلبیه میگن؟ ایشون هم فرموده بله بیدا جزی از میقاته. نه، بیدا خارج از میقاته. میقات برای احرام بستن نیست، میقات برای فرض الحجه. روایت بخونم، باید استمرار داشته باشه، باید در مسجد و شجره تفصیلا بنا بگذاره بر حج به جا آوردن یا عمره به جا آوردن. حالا یک بیان دیگم هست که انشاء احرام بکنه. انشاء احرام رو من توضیح بدم. اختلاف هست بین فقها ها که اصلا انشاء احرام لازمه یادم. ما نیت حج میکنیم بعدم تلبیه میگیم. امام فرمودن، آی خویی فرمودن، آی سیستانی فرمودن، اشکال نداره، چیز دیگه ما نمیخواد. نیت حج کن بعد تلبیه بگیم. ولی بعضی از فقها ها گفتن که نه، نیت حج بکن، انشاء نفسانی احرام بکن بعد تلبیه بگو. انشاء نفسانی احرام چیه؟ بعضی ها گفتن یعنی ملتزم بشو به اجتناب از محرمات احرام. مرحوم آیت‌الله پایگانی می فرمود اگر قبل از تلبیه گفتن ملتزم نشی به اجتناب از محرمات احرام، مردد باشی که آیا من بعد از احرام فلان کاری که بر محرم حرام است انجام بدم ندم. مرحوم آقای فایانی فرمود احرامت باطله، باید التزام داشته باشی به ترک محرمات احرام. حالا بعدن آدم گول میخوره، شیطان گولش میزنه، ممکنه محرمات احرام رو مرتکب بشه، بحث دیگه ایه. ولی قبل از احرام باید ملتزم بشی به ترک محرمات احرام. بعضی ها مثل مرحوم آیستر میگن نه، التزام به ترک محرمات احرام لازم نیست، انشاء احرام لازمه، اما به معنی که بر خودت حرام بکنی محرمات احرام را. یعنی بگو بر خودم حرام میکنم، نه که خدا حرام کرده، خدا هم حرام نکرده، بر خودم حرام میکنم محرمات احرام، خودم بر خودم حرام میکنم. حالا بعضی ها میگن انشاء احرام به عهد المعنیه لازمه، بعضی ها میگن نه اصلا انشاء احرام لازم نیست. اما اون حالت احرام بعد از تلبیه، اصلا بعد از انشاء، بعد از این فرض الحج، در روایت داریم حضرت محرمات احرام رو مرتکب میشدن، محرمات احرام رو مرتکب میشدن، هنوز تلبیه نگفته بودن، غسل احرام میکردن، نماز احرام میخوندن، بر از برخی از ائمه نقل شده. بعد دیگه کار تموم میشد دیگه، اصلا دیگه نه نیاز هست که وضوش آدم حفظ کنه نه چیزی، کار تموم شد. فجعا به سیده، حضرت فرمود که غذای مونده از که دیگه نمیتونیم بخوریم، بعدا بیارید اونو بخوریم. حضرت اون سید بود دیگه، خوردن حرکت کردن به طرف بیدا، اونجا تلبیه گفتن. خب پس ببینید این روایاتش هم میخونم، ما از روایات استفاده کردیم که عقد الاحرام همون فرض الحج قبل از تلبیه گفتن باید انجام بشه. خب قبل از این که روایاتی بخونم استدلال کامل بگم، نیت الحج قبل از تلبیه. اجازه بدید، اجازه بدید عرض کنم. اگر بنا بود تلبیه نسبت به وضو باشه، چه لزومی داره آدم قبل از تلبیه فرض الحج بکنه؟ آدم موقعی که میخواد شروع بکنه به اولین جزء حج، میگن قبل از شروع به اولین جزء حج نیت حج بکن. ولذا قبل از غسل احرام لازم نیست شما نیت حج کرده باشی، غسل احرام بکن، نماز احرام بخون، بعد نیت حج بکن. و اگه بنا باشه تلبیه خارج باشه از حقیقت حج، چرا فرمودن قبل از تلبیه نیت حج بکن؟ خب میذارم بعد از تلبیه نیت حج میکنم. خود این قرینه میشه که بابا الان که نیت حج کردی، عمل بعدی که تلبیه است اولین جزء حجه. ولی دو میگم قبل از اولین جزء حج نیت حج بکن. اگه بنا بود خارج از حقیقت حج باشه، خب چرا اینجوری گفتن؟ میذاشتن بعد از تلبیه میگفتن نیت حج بکن. روایات رو ببینید. نه، اونی که میگه تلبیه خارج از حقیقت حجه، نیت رو داخل دارن، نیتی که قبل از تلبیه است، نه نیت مقارن عمل. اون نیتی که در مسجد و شجره باید بکنی فرض الحج قبل از تلبیه، کسی که تلبیه رو شرط میدونه میگه خارج از حقیقت نسکه، اون نیت در مسجد و شجره رو جزء نسکه حج میدونه. ما میگیم همین که گفتن قبل از تلبیه شما نیت حج کن، معلوم میشه که تلبیه جزء حج. ولی خب میتونستم بگذارم بعد از تلبیه بگن نیت بکن. صحیحه معاویه بن عمار، خوب دقت کنید، صل المکتوبه ثم احرم بالحج او بالمتعه واخرج بغیر تلبیه. احرم بالحج او بالمتعه واخرج بغیر تلبیه حتی تصعد الى اول البیداء فاذا استوت بک الارض فلبه. در صحیحه بزنطی، اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی الى استوت بک البیداء فلبه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام در صحیحه دیگر، اذا اتیت مسجد الشجره فافرض. قلت و ای شیء الفرض؟ قال تصلی رکعتین ثم تقول اللهم انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج فاذا اتيت المير فلبه. فرض الحج در مسجد شجره بکن. بله، همون اذا اتيت مسجد شجره، در ذوالحلیفه مسجد شجره، تو مسجد شجره نماز بخون بعد فرض الحج بکن. فرض اینه، فاذا اتيت المير فلبه. این روایات و روایات دیگه هم هست، انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد، که عقد الحج یا عقد الاحرام در مسجد شجره، ولی احرام مستحب است یا احتیاط واجب هست که در بیدا گفته بشه. حداقل افضل اینه که در بیدا بعد از مسجد شجره سوار ماشین شدید دارید میرید تلبیه بگید. خب این قرینه بر این میشه که تلبیه جزء حجه، که قبل از تلبیه گفتن نیت الحج بکن، یعنی با نیت الحج هر کاری که بعدش بکنی دیگه حج شروع شده. والحمد لله رب العالمین.